با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا، ادامه فصل 23. در ارمیا فصل 23 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: در آن ایام مردم هنگام سوگند یاد کردن دیگر نخواهند گفت قسم به خدای زنده که بنی اسرائیل را از مصر رهایی داد، بلکه خواهند گفت قسم به خدای زنده که قوم اسرائیل را از سرزمین‌هایی که ایشان را به آنجا تبعید کرده بود به سرزمین خودشان بازگرداند. این یکی از قابل توجه ترین نبوت‌ها در کلام خدا می باشد. قدیمی ترین جشن مذهبی که امروز وجود دارد عید یهودی پسح می باشد. همه یهودیان حتی امروز نیز با هر اعتقاد و باوری که باشند عید پسح را جشن می‌گیرند که به یادبود نجات معجزه آسای یهودیان از بردگی در مصر می‌باشد. اکنون خدا در اینجا می‌گوید روزی خواهد آمد که آنان را دوباره به سرزمینشان باز خواهم گرداند و آنها روز نجاتشان از سرزمین مصر را فراموش کرده و این روز نجات را که برای ایشان به انجام خواهد رسید به یاد خواهند داشت. این روز بسیار عظیم خواهد بود. دوست من، کاملا آشکار است که کار خدا با قوم اسرائیل هنوز به پایان نرسیده است. در ارمیا فصل 23 آیه 9 الی 12 می‌خوانیم: به سبب انبیای دروغین و حیله‌گر دلم شکسته و تنم لرزان است، مانند کسی که مست شراب می باشد گیج و حیرانم، چون سرنوشت هولناکی در انتظار این انبیا است. خداوند با کلام مقدس خود حکم محکومیتشان را صادر کرده است. این سرزمین پر از اشخاص زناکار می باشد، انبیایش شرورند و نیرویشان را در راه نادرست به کار می برند. بنابراین زمین در اثر لعنت خدا خشک شده و چراگاه‌ها نیز از بین رفتند. خداوند می فرماید کاهنان هم مانند انبیا از من دور هستند. حتی در خانه من نیز شرارت می ورزند. از این رو راهی که می روند تاریک و لغزنده خواهد بود و در آن لغزیده خواهند افتاد. پس در زمان معین بر آنها بلا نازل خواهم کرد و مجازاتشان خواهم نمود. این آیات به طور واضح خشم شدید خدا را بر علیه انبیای دروغین و رهبران مکاتب و مذاهب انحرافی بیان کرده و به مجازات آنان اشاره می کنند. در ارمیا فصل 23 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: از این رو من به انبیای اورشلیم خوراک تلخ خواهم خورانید و زهر خواهم نوشانید، چون ایشان باعث شدند که خدا نشناسی و گناه در سراسر این سرزمین رواج یابد. بنابر این به سخنان این انبیای دروغین که به شما امیدهای بیهوده می دهند گوش ندهید، چون سخنان ایشان از طرف من نیست بلکه ساخته و پرداخته خودشان است. پیوسته به آنانی که به من بی احترامی می کنند می گویند جای نگرانی نیست، همه چیز به خوبی پیش می رود، و به آنانی که در پی هوسهای خود هستند به دروغ می گویند خداوند گفته است که هیچ بلایی بر شما نازل نخواهد شد. انبیای دروغین با اصرار صلح و آرامش را نبوت و پیشگویی می کردند. خدا ایشان را رد کرد و دروغگویی ایشان را افشا نمود. امروزه افرادی هستند که رویاها دیده و درباره این موضوع صحبت می کنند که صلح را به جهان خواهند آورد و تمام آنان به شیوه های متفاوت در واقع یک سخن را می گویند. اما پاسخ خدا این است: شما موفق نخواهید شد، نخواهید توانست آن را انجام دهید. خدا در اشعیا فصل 48 آیه 22 چنین گفت: گناهکاران از صلح و سلامتی برخوردار نخواهند شد. مشکل این نیست که مردم صلح را نمیخواهند، بلکه مشکل اصلی این است که قلب انسان به طور ناامیدانه شریر است. ما درک نمی کنیم که واقعا چقدر بد هستیم. انسانهای شریری که امروزه بر روی زمین حکومت می کنند نمی توانند صلح ایجاد کنند. اگر می توانستند در این صورت با کلام خدا مخالف می بودند. در اینجا خدا با رهبران مذهبی سخن می گوید. در ارمیا فصل 23 آیه 21 الی 24 می خوانیم: خداوند می فرماید من این انبیا را نفرستادم، ولی ادعا می کنند که از جانب من سخن می گویند. هیچ پیغامی به ایشان ندادم، ولی می گویند که سخنان مرا بیان می دارند. اگر آنها از جانب من بودند، می توانستند پیغام مرا به مردم اعلام نمایند و ایشان را از راه های گناه آلودشان باز دارند. من خدایی نیستم که فقط در یک جا باشم، بلکه در همه جا حاضر هستم. پس آیا کسی می تواند خود را از نظر من پنهان سازد؟ مگر نمی دانید که حضور من آسمان و زمین را فرا گرفته است؟ ارمیا قبلاً گفت که نمی تواند به حاکمین سیاسی اعتماد داشته باشد. آنها نمی توانند صلح ایجاد کنند. ایشان به فقرا ظلم کرده و به حقوق آنان اهمیتی نمی دهند. اما اکنون خدا می گوید که او آن جمع پیامبران دروغین را نفرستاده که در آن زمان تمام سرزمین را پرساخته بودند. خدا انکار می کند که پیام آنها از جانب او می باشد. خدا حاکمین سیاسی و رهبران مذهبی را رد کرد. فکر می کنم که خدا امروز نیز همان کار را در دنیا انجام دهد. چه کسی واقعا در زمان حاضر در جستجوی خدا است؟ رهبران مذهبی دنیا به دنبال مذهب و باورهای خودشان هستند. آنان خود را بسیار دیندار و پرهیزکار نشان می دهند، ولی چه تعدادی از آنان واقعا در جستجوی خدای حقیقی و زنده می باشند؟ در ارمیا فصل 23 آیه 30 الی 32 می خوانیم: بنابراین من بر ضد این انبیایی هستم که سخنان یکدیگر را از هم می دزدند و آن را به عنوان کلام من اعلام می دارند. من به ضد این پیام آوران دروغین هستم که با خوابهای ساختگی و دروغهای خود قوم را به گمراهی می کشانند. من هرگز چنین افرادی را نفرستاده و مأمور نکردم. برای همین هیچ نفعی از آنها به این قوم نخواهد رسید. مذهبیون سازشکار مسیحی امروزی با گفتن اینکه کتاب مقدس حقیقتاً کلام خدا نیست، تأثیر آن را کم می کنند و در نتیجه با این کار کلام خدا را از قلب‌های مردم می دزدند. اگر یک فرد بی ایمان بودم، با خوشحالی این سازشکاران را مورد تحسین قرار می دادم و نزد ایشان چاپلوسی می کردم. خدا می گوید که روزی در مورد این اوضاع کاری انجام خواهد داد. دوست عزیز، خدا عجله ای ندارد. ولی فریب نخورید اگر داوری و مجازات خدا در مورد یک کار شریرانه به سرعت انجام نشود. روز داوری خواهد آمد. در قلب‌های انسان‌ها شرارت حاکم است و به این دلیل کارهای شریرانه انجام می‌دهند. آنها تصور می‌کنند که می‌توانند از مجازات خدا فرار کنند. خدا می‌گوید ابدیت در اختیار من است و هنوز من حاکم بر همه چیز می باشم. زمانی خواهد آمد که رهبران مذهبی را داوری و مجازات کنم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 23 در کتاب ارمیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 24 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 24. این فصل مانند ضمیمه‌ای است در ارتباط با رویارویی که پس از به اسارت برده شدن یهویاکیم به ارمیا داده شد. بنابراین در اوایل سلطنت سدقیا این پیام داده شد. ارمیا در رویایی دو سبد انجیر را دید. یکی از سبدها پر از انجیرهای خوب بود و سبد دیگر پر از انجیرهای بد. این دو سبد نشانه ای از دو گروه مردم در سرزمین یهودا می باشند. در ارمیا فصل 24 آیه 4 الی 7 می خوانیم: آنگاه خداوند فرمود، انجیرهای خوب نمونه اسیرانی است که از راه لطف به بابل فرستادم. من بر آنان نظر لطف انداخته مراقب خواهم بود که در آنجا با ایشان خوش رفتاری شود و ایشان را به این سرزمین باز خواهم گرداند. من نخواهم گذاشت ایشان ریشه‌کن و نابود شوند، بلکه ایشان را حمایت کرده استوار خواهم ساخت. به ایشان دلی خواهم داد که مشتاق شناخت من باشد. آنها قوم من خواهند شد و من خدای ایشان، چون با تمام دل نزد من باز خواهند گشت. توجه کنید که برای آنان خوب بود که خدا ایشان را به اسارت در بابل فرستاد. او قول و وعده داد که از آنان مراقبت کرده و در نهایت باقی مانده ای از ایشان را به سرزمینشان بازگرداند. از آنچه در آیات 6 و 7 گفته شد کاملا آشکار است که این پیشگویی به بازگشت و احیای قوم در زمان عزرا و نحمیا اشاره نمی کند. می دانیم که این قوم پس از آن دوباره پراکنده شدند. در اینجا به دوران احیای قوم در ایام سلطنت هزار ساله مسیح اشاره شده است. به ایشان دلی خواهم داد که مشتاق شناخت من باشد. انجیرهای بد سدقیا و آنانی را نمایندگی می کنند که در شهر اورشلیم باقی مانده و در نهایت با کلام خدا مخالفت کرده و به سرزمین مصر رفتند. در ارمیا فصل 24 آیه 8 الی 9 می خوانیم: ولی انجیرهای بد نمونه سدقیا پادشاه یهودا، اطرافیان او و بقیه مردم اورشلیم است که در این سرزمین باقی ماندند و یا در مصر ساکنند. من با ایشان همان کاری را خواهم کرد که با انجیرهای گندیده بی مصرف می کنند. ایشان را مورد نفرت تمام مردم دنیا قرار خواهم داد و در هر جایی که ایشان را آواره کنم مورد تمسخر، سرزنش و نفرت واقع خواهند شد. دوستان عزیز، تاریخ دنیا به طور دقیق به انجام رسیدن این نبوت ارمیا را نشان می دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 24 در کتاب ارمیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 25 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 25. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: خدا 70 سال اسارت قومش را اعلام می کند. در این فصل نبوتی در میان گذاشته می شود که حدود 17 یا 18 سال قبل از آنچه است که در فصل قبلی نوشته شده است. بایستی به این نکته توجه داشته باشید که کتاب ارمیا از نظر ترتیب تاریخی مرتب نشده است. یهویاقیم پسر یوشیا بر روی تخت سلطنت بود. او کاملا با پدر خداشناس خود تفاوت داشت. در کتاب دوم پادشاهان فصل 24 آیه 4 می‌خوانیم: زیرا منسی اورشلیم را از خون بیگناهان پر کرده بود و خداوند نخواست این گناه را ببخشد. ارمیا از سوی خدا به آنان پیام می‌دهد. در ارمیا فصل 25 آیه 4 الی 7 می‌خوانیم: خداوند همواره انبیای خود را نزد شما فرستاده است، ولی شما توجهی نکرده اید و نخواسته اید گوش بدهید. آنها به شما می گفتند که از راه‌های بد و از کارهای شرم‌آورتان دست بکشید تا خداوند اجازه دهد در این سرزمینی که برای همیشه به شما و به اجدادتان داده است زندگی کنید. آنها از شما می خواستند که به دنبال بت‌پرستی نروید و با این کار خشم خداوند را شعله‌ور نسازید، مبادا شما را مجازات کند. ولی شما گوش ندادید و به کارهای شرم‌آورتان ادامه دادید و به آتش خشم خداوند دامن زدید تا بر شما بلا نازل نماید. چون آنها به پیام خدا گوش ندادند، سرزمین آنان مورد حمله حکومت بابل قرار خواهد گرفت. این مجازات خدا بر آنها می باشد. در ارمیا فصل 25 آیه 8 الی 9 می خوانیم: حال خداوند قادر متعال می فرماید: چون از من اطاعت ننمودید، من نیز تمام اقوام شمال را به رهبری نبوکدنصر پادشاه بابل که او را برای این کار برگزیده ام گرد خواهم آورد تا بر این سرزمین و بر ساکنانش و نیز بر اقوام مجاور شما هجوم بیاورند و شما را به کلی نابود کنند، طوری که برای همیشه انگشت نما و رسوا شوید. در اینجا در متن آیات به زبان اصلی نوشته شده که نبوکدنصر پادشاه بابل خدمتگزار من. خدا نبوکدنصر را خدمتگزار خود می نامد چون او برگزیده شد تا به عنوان وسیله‌ای برای داوری خدا باشد. بسیاری از مردم تعجب می کنند که چرا امروز سرزمین اسرائیل سرزمینی نیست که شیر و عسل از آن جاری باشد. این سرزمین اکنون به طور شدید محتاج به آب است. خدا گفت که این ویرانی همیشگی خواهد بود و قصد دارد که همه مردم دنیا بدانند که او نه تنها قوم را داوری می کند، بلکه سرزمین را نیز داوری خواهد نمود. داوری خدا به طور خاص بر آن سرزمین می باشد، همانطوری که لعنت گناه بر تمام زمین است. زمین آنچرا که قادر است تولید نمی کند، چون به علت گناه لعنت شده است. نتایج گناه بشر بر روی این زمین اثر می گذارد. در ارمیا فصل 25 آیه 10 می خوانیم: خوشی و شادی و جشنهای عروسی را از شما دور خواهم ساخت. نه گندمی در آسیاب ها باقی خواهد ماند و نه روغنی برای روشن کردن چراغ خانه. خدا از آنان همه لذت ها و خوشی ها را که داشتند خواهد گرفت. دیگر جشن‌های عروسی و ازدواج در آنجا نخواهد بود. منظور از این که گندمی در آسیا باقی نخواهد ماند این است که به شغل و تجارت پایان داده خواهد شد و اوضاع اقتصادی بسیار سخت می شود. روغنی برای روشن کردن چراغ‌ها نخواهد بود، یعنی اینکه آنها حتی در خانه‌های خود شادی و خوشی نخواهند داشت. زندگی اجتماعی از هم پاشیده می شود. در ارمیا فصل 25 آیه 11 می خوانیم: سراسر این سرزمین به ویرانه‌ای متروکه تبدیل خواهد شد و شما و اقوام مجاور شما برای مدت 70 سال پادشاه بابل را بندگی و خدمت خواهید کرد. وقتی خداوند به اوضاع ملت اسرائیل رسیدگی می کند، به تقویم تاریخی توجه دارد. او زمانی را در تاریخ آن ملت معین می کند. اما هنگامی که خدا به وضعیت کلیسا رسیدگی می کند، زمانی را در نظر نمی گیرد. بنابراین من و شما قادر نیستیم بگوییم که خداوند چه موقع باز خواهد گشت. هیچ حقی نداریم که حتی بگوییم که او به زودی باز می گردد. زمان بازگشت او به ما گفته نشده است. این دوره 70 ساله بسیار مهم است. با توجه به کتاب لاویان فصل 25، زمانی که قوم اسرائیل آماده ورود به سرزمین موعود می شدند، خداوند به آنها گفت که هر 7 سال باید سال سبت باشد. یعنی در آن سال بایستی زمین بایر مانده و چیزی در آن کاشت نشود. خدا نه تنها به آنان وعده برکت داد در صورتی که از کلام او اطاعت کنند، بلکه به آنها هشدار داد که مورد داوری قرار خواهند گرفت اگر به کلامش بی توجهی نمایند. اگر آنها برخلاف او قدم بردارند، او نیز برخلاف آنها قدم خواهد برداشت. آنان نتیجه اعمال خود را خواهند دید. به این آیه دقت کنید که خدا چگونه نااطاعتی ایشان را از قبل دیده بود. در لاویان فصل 26 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: آنگاه زمین‌هایی که نمی‌گذاشتند استراحت کنند در تمام سال‌هایی که شما در سرزمین دشمن در اسارت به سر می‌بردید بایر خواهند ماند و استراحت خواهند کرد. آری، آن وقت است که زمین استراحت می‌کند و از روزهای آرامی خود برخوردار می شود. زمین به عوض سالهایی که شما به آن آرامی نداده بودید استراحت خواهد کرد. برای تقریبا حدود 490 سال قوم اسرائیل سال سبت را رعایت نکرده بودند. یعنی 70 سال سبت نگه داشته نشده بود. خدا از طریق ارمیا می گوید که آنها به مدت 70 سال در یک کشور بیگانه زندگی خواهند کرد تا سرزمینشان استراحت کند. سپس بعد از اینکه آن سالهای سبتی که بایستی حفظ می شد به پایان رسید، به قوم اسرائیل اجازه داده خواهد شد به سرزمینش بازگردد. در ارمیا فصل 25 آیه 12 می خوانیم: پس از پایان این 70 سال پادشاه بابل و قوم او را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم نمود و سرزمین ایشان را به ویرانه ابدی تبدیل خواهم کرد. در زمان ارمیا این آیه یک نبوت و پیشگویی بود، ولی اکنون تاریخ است. خدا این کار را انجام داده است. این نبوت به طور دقیق به انجام رسیده است. جام شراب خشم و غضب. در زمانی که این نبوت داده شده بود، نبوکدنصر، یهویاکین، بزرگان قوم، سربازان و صنعتکاران را به بابل تبعید کرده بود. آنهایی که تحت حاکمیت صدقیا باقی مانده بودند، همگی به حکومت بابل مالیات پرداخت می کردند. همه پادشاهان پس از یوشیا بد و شریر بودند. ارمیا داوری نهایی را اعلام کرده بود. نبوکدنصر می آمد و همه مردم به جز تعداد اندکی که باقی می ماندند به اسارت می گرفت. ارمیا به آنان گفته بود که دوره اسارت ایشان دقیقاً 70 سال طول خواهد کشید. اما این نبوت در اینجا به پایان نمی رسد. اکنون تصویری را به عنوان مثال با آنان در میان می‌گذارد و این نوع روش بیان توسط پیامبران دیگر نیز به کار برده شده است. جام شراب غضب خدا بر روی مردم جاری خواهد شد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.